بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أئمة المعصومين عليهم السلام. قبل از شروع بحث، به مناسبت شب شهادت وجود مبارک امام صادق علیه السلام، این وجود مقدسی که بسیاری از روایات فقهی، اصولی، اخلاقی و مسائل مربوط به مبدأ و معاد و قیامت از آن حضرت نقل شده، روایت کوتاه ولی بسیار مهمی رو براتون قرائت میکنم. وجود مبارک حضرت بنا به نقل صدوق در اعمالی می‌فرمایند من حفظ 40 حدیثا من احادیثنا فی الحلال والحرام بعثه الله یوم القیامت فقیها عالما ولم یعذبه. اون چه که در این حدیث خیلی مهمه دو چیزه، یعنی شم روایت شناسی این رو به ما میگه، یکی مسئله حفظ و یکی هم مسئله قید حلال و حرامه که متاسفانه درصد بالایی از مردم روزگار ما مبتلای به اون هستن، عظمت حلال پیششون شکسته شده و به دست آوردن حرام براشون اخلاق ثانوی شده. حفظ یقینا اگه به این معنا باشه که ما 40 حدیث من احادیثنا، از احادیث اهل بیت، حالا 40 روایت از پیغمبر یا 40 روایت از امیر المؤمنین یا 40 روایت از خود امام صادق حفظ بکنیم و در ما بمانه، تحقق عملی پیدا نکنه. اولا فرق ما با یه نوار کاست و یه نوار سیدی چه خواهد بود؟ نوارایی هستش که هزاران حدیث درش ضبطه ولی به عرصه عمل نمیتونه برسه. اگر معنای حفظ این باشه که من در صفحه مغزم 40 حدیث جا بدم، این امتیاز قابل توجهی نیست. امتیاز قابل توجهش مال زمانیه که من هماهنگ با این 40 حدیث زندگی کنم و حرکت کنم و طبق روایات دیگه و این آیه شریفه سوره احزاب الذین یبلغون رسالات الله که بسیار آیه مهمیه، حفظ کرده خودم رو که به اون هم عمل کردم به دیگران برسانم. یه سفارشی پروردگار به حضرت مسیح میکنه، میگه اول خودت عمل کن. در جلد 77 بهار در مباحث پروردگار به مسیح و بعد به دیگران برسان. خب این قید حلال و حرام هم خیلی مهمه که امام صادق با آوردن قید حلال و حرام خواستن هم خود حافظ حدیث از خطر حرام مصون بمانه و هم اگه دیگران رو خواست به مصونیت بکشه. با چنین برخوردی با 40 حدیث بعث الله یوم القیامت فقیها. فقیه در اینجا نباید معنای اصطلاحی باشه، باید معنای لغوی باشه، یعنی او رو دینشناس وارد قیامت میکنه و دانشمند وارد قیامت میکنه. ولم یعذبه و او را عذاب نخواهد کرد. و اما تقوا، یه مورد دیگه از آثار تقوا اینه که خیلی مورد بالاییه، خیلی. آیه 196 سوره مبارکه بقره امر واجب داره به تقوا. حالا بیشتر ما تقوای عام در نظرمونه، اجتناب از همه کبائر، اصرار نداشتن بر صغائر، این تقواست. حالا اگر در یک ماهی، دو ماهی، یک سالی یه لغزش مختصری برای آدم پیش بیاد که امیرالمؤمنین هم در خطبه متقین دارن قلیل زلله، این ما را از عنوان متقی بودن قطعا بیرون نمیبره. چنانچه مؤمنی اگر یه وقت یه گناهی بکنه او رو از عنوان مؤمن بودن بیرون نمیبره. باب توبه هم که بازه نشون میده که زلل قلیل تقواداران از عنوان متقیان بیرونشون نمیبره. یا مؤمنی اگر خدای نکرده دچار گناهی بشه از عنوان مؤمن بودن بیرونش نمیبره. و تقالله و علم، دو تا امر واجب اینجاست، یکی در کنار خدا خود را از درگیر شدن با آتش جهنم حفظ بکنی که آخر آیم این معنا رو اثبات میکنه که واتقوا الله در این آیه با توجه به آخر آیه حفظ خود از عذاب قیامت. و علم، و این معنا رو یقین کنید، آگاه باشید، بدانید ان الله شدید العقاب نسبت به کیا؟ بی تقواها، بی تقواهایی که با باید از ایشون تعبیر کرد گناهکاران حرفه‌ای هستن، هر گناهی رو مرتکب میشن و به موعظه هم گوش نمیدن، به نصیحت هم گوش نمیدن و بدون توبه، بدون داشتن تقوا، این مایه عظیم نجات، از دنیا میرن. پس راه عقاب شدید بروی اهل تقوا کاملا بسته و بروی بی تقوایان کاملا بازه. آیه بعد که آثار تقوا رو بیان میکنه، آل عمران آیه 120، و این تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا. اینجا خداوند متعال صبر و تقوا رو به عنوان دو پوشش، دو سپر، دو سد و دو مانع اعلام میکنه در مقابل خطرات دشمنان دین، دشمنان انسانیت و مخصوصا در مقابل هجوم فرهنگی. لا یضرهم کیدهم، لا یضرکم کیدهم. کید در اینجا به معنی تدبیرها و نقشه های دشمنانه، که اگر مردم کف نفس داشته باشن، یعنی صبر، یعنی در مقابل هجوم ها خود رو در مرزهای الهی و حدود الهی نگر دارن، رد نشن، ولو اینکه آغوش دشمن باز باشه و دشمن تشویقگر باشه، تهدیدگر باشه، وسوسه گر باشه، بخواد با مال، با مقام، با بازگذاشتن عرصه شهوات انسان رو جزء باند خودش بکنه، اگر آدم صبر کنه، یعنی در مقابل دشمن نبگه، این صبر یعنی پاسخ ندادن به دشمن، نه من دعوتتو گوش نمیدم، مثل پاسخ ابی عبدالله به دشمن از روز تاسوعا تا شهادتشون که در برابر تمام پیشنهادهای دشمن شعارشون لا والله بود، والله قسم دعوتتون رو پاسخ نمیگم، دست در دستتون نمیگذارم، با یزید بیعت نمیکنم، فرهنگتون رو قبول ندارم. خب این میشه صبر. و از دوستی با دشمنان، معاشرت با آنان پرهیز بکنه، یعنی گول محبت ها و تشویق ها و اخلاق ظاهرشون رو که اخلاق جنتلمنیه، نه اخلاق انسانی، بپرهیزه. این صبر به این معنا و این تقوا به این معنا قطعا نقشه دشمن رو نقشه بر آب میکنه. این یه خط شعر عربی رو نمیدونم مال کیه، ولی بسیار شعر زیباییه. من استعان به غیر الله فی طلب، من استعان به غیر الله فی طلب، کسی که از غیر خدا خواستهاشو بخواد، خواسته های دنیاییش و زندگیش و فرهنگیش و فإن ناصره عجز و خذلان، یار او ناتوانی و خاری او خواهد بود. یعنی باید خودشو در دست دشمن رها بکنه، خار بکنه، پشتشو خم کنه، دنیا و آخرتشو از دست بده تا دشمن کاری برای او بکنه، اگر بکنه. البته دشمنان در روزگار ما دیدید اگر کاری برای دولتی یا برای جاسوسی انجام بدن، نفع خودشونو بیشتر لحاظ میکنن، نه نفع جاسوس یا نفع دولتها رو. خب این هم از آیات مهم قرآن در باب تقوا. آل عمران آیه 124، این هم به نظر من آیه خاصیه و باید بحث مفصلی دربارش بشه که من فکر میکنم زیباترین بحث رو در زمینه نتیجه این آیه مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی دارن که من سفارش میکنم در کتاب شریف بهار جلد ایمان و کفر، یعنی بخش ایمان و کفر، الان نمیدونم در چه شماره ای از 7-8 جلد، باب ایمان و کفر بهار که از عالی ترین مجلدات بهاره و قطعا 50 سال میتونه جواب یه منبری رو بده و سیرابش بکنه و او هم جامعه رو سیراب بکنه. باید بالای 10 جلد باشه، آخرین جلدش جلد 78، البته چاپ آخوندی، چاپ بیروتشو نمیدونم. اونجا فهرست این چند جلدو که ببینید، باب شکر، تمام نگاه خواجه نصیر رو مرحوم علامه مجلسی نقل میکنه، بسیار عالیه. من مقاله خواجه رو در 10 جلسه منبر برای مردم گفتم، شاید مؤسسم داشته باشن، به عنوان شکر. فتقوا الله، ببینید باز امر واجب، لعلکم تشکرون، تقوا پیشه کنید تا شاکر بشید. خب ما تقوا پیشه کنیم چجوری شاکر میشیم؟ امیرالمؤمنین این رو برا ما حل کردن، الشکر اجتناب المحارم کلها، روایت در همون باب شکر بهاره، شکر اجتناب المحارم کلها. یعنی چی؟ یعنی شما هر نعمتی که بهتون داده شده اگر در گناه هزینه نکنید، یعنی نمک خدا رو به خورد هوای نفس ندین، نمک خدا رو به خورد غرور و طمع و کبر و ریا ندین، نمک خدا رو به خورد گناهان اعضا و جوارح ظاهر ندین، شما شدین بنده شاکر. طبق نگاه امیرالمؤمنین علیه السلام، یا آیه درباره شکر در سوره نحل داریم، من الان شما را آیه رو نمیدونم، جعل لکم السمع والابصار والافئدت لعلکم تشکرون. اول آیه رو اگر ببینیم، تشکرون آخر معنی میکنه آیه رو که شکر یعنی چی؟ والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، به دنیا که آوردمتون یه پارچه جهل بودی، جعل لکم السمع والابصار والافئده، سبزار معرفت بهتون دادم، سبزار برای کسب معرفت، گوش، وقفوا اسماءهم علی العلم النافع لهم، چشم، انظروا الی آثار رحمت الله فإن آثارنا تدل علینا، قلبم که مرکز فهمه، یعنی شنیده‌های گوش و دیده‌های چشم و او درک میکنه، ما میشیم یه آدم با معرفت. لعلکم تشکرون یعنی من این ابزار رو به شما دادم، برید اهل معرفت بشین، معرفتم نواری نباشه، معرفت تحقق عملی پیدا بکنه. این هم یکی از آثار تقواست. تقوا اجتناب المهار، از شکر اجتناب المهارم کلها. وقتی شما راحت بودید از گناهان کبیره و صغیره، شما میشین بنده شاکر پروردگار. از آثار دیگر تقوا، تحصیل بهشت و همه شؤون بهشته. خب من شماره آیرم یادداشت نکردم. کدوم؟ جعل لکم السمع. نه، این آیهی که میخوام بخونم یادداشت نکرد، اون آیه رو ننوشته بودم. لکن الذین اتقوا ربهم، اینجا تقوا رو به جای اینکه در کنار کلمه الله بیاره، در کنار ربهم آورده. اینو یادداشت نکرد، سورش هم یادداشت نکرد و شد جهل مرکب. چرا اینجا تقوا رو کنار رب آورده؟ من فکر میکنم در تفسیر الحمدلله رب العالمین بین 7 روز تا 10 روز من رب رو در همین جلسه عرض کردم، میخواد پروردگار ما رو به این حقیقت در کنار تقوا متصل بکنه که مالکتون، مدبرتون، خالقتون، روزی دهندتون، اینا همه در لغت رب لحاظ میتونه بشه. منم خب شما باید در کنار ربتون که همه کارتونه تقوا رو رعایت بکنید، یعنی از من معصیت نکنید ولی از شیطان کاملا معصیت کنید، هر چی من میگم قبول بکنی، در چی او میگه قبول نکنی، چون غیر این که دشمن شماست چیز دیگه نی. ولی منم که دوست شما، محب شما، خالق شما، شایسته است تقوا رو در کنار ربتون به بازار زندگیتون بیارین، هرچی ازتون خواستم به نفع خودتون خواستم. خب لکن الذین تقوا ربهم لهم جناتون تجری من تحت الانهار خالدین فیها. این دو موضوع، بهشت، یک بهشتها، خالدین فیها، دو نزلن من عند الله، نزل در اصطلاح عربی به معنی سفره کامل پذیرایی. نزول اصطلاح، نزولا من غفور رحیم در جای دیگه داریم، نزولا من عند الله، این بهشت‌های من سفره کامل پذیرایی از جانب من، و ما عند الله اونی که پیش منه، که همین نزول باشه که به عبارت دیگه جنات باشه و برای اهل تقوا تدارک دیدم خیرون للابرار. از آیه شریفه در میاد که خداوند متعال اهل تقوا رو ابرار هم میدانه، یعنی معنون به این عنوان هم هستن. خب ابرار ویژگی هاشون چیه؟ امیر المؤمنین می فرماید سلاسون من عمل الابرار، سه چیز عمل ابراره. ببینید عمل یعنی بار مسئله رو امیر المؤمنین رو عمل بردن. اجتناب المحارم، دور ماندن، جنب، اجتناب یعنی دور بودن، نزدیک نشدن. چون میدونیم نزدیک بشیم به گناهان، جاذبه گناهان خیلی زیاده. این که میگن یعنی فرمودن با نامحرمان بیش از 5 کلمه ضرورت دار حرف نزنید، نگاه به نامحرم نکنید. یا عیسی ابن مریم میفرماد برادرم موسی اومد گفت گناه نکنید، من اومدم بگم فکر گناه نکنید. به عیسی گفتن مگه فکر گناه هم ضرر میرسونه با آدم؟ حضرت فرمودن یه اتاق آینه کاری رو در نظر بگیرید، یه پنبه مختصر، یه چوب خشک مختصر رو درا رو ببندین، وسط اون اتاق آینه کاری آتیش بزنین، بعد بذارید خاموش بشه. تو خاموش شدن یه مقدار دود متصاعد میشه، بعدم که تموم شد حالا یه دستمال سفید تمیز وردارید و روی آینه بکشید، با این که نشون نمیده ولی اون دستمال سفید یه مقدار تیرگی اون دود رو که روی آینه نشسته به خودش میگیره، میگه فکر گناهم دود تیرگی روی جانتون مینشانه. سلاسون من عمل الابرار، اجتناب المحارم والعمل بالفرائض، و احتراسون من الغفله، یکی هم عمل به واجبات الهیه، یکی هم حفظ کردن خود، حراست از خود در برابر غفلت. خب سوره مائده، بله، گفتیم ما هم 190 بیدار بودیم، عرض کردم 196 آل عمران. خود شما اردبیل بودین، اینجا نبودین که من گفت. بله، سوره مبارکه مائده آیه 27، این هم واقعا به قول ما تهرونی ها آیه کشنده‌ایه، آیه خیلی سختیه، بارش خیلی سنگینه، نمیدونه آدم واقعا چیکار بکنه. من قبل از این که آیه رو بخونم معنای تفصیلی آیه رو بگم، یعنی مصداق آیه رو بگم، نه معنی تفصیلی آیه. یک کسی، مرد یا زن فرقی نمی کنه، در هر لباسی میاد از اونجایی که عبادت خدا رو شروع میکنه، حالا یا از اول تکلیفشه یا نه یه مدتی تو این وادی نبوده و بالاخره از اون نقطه‌ای که شروع میکنه میاد تمام اعضا و جوارحش رو در حد خودش منقش به عبادات الهی میکنه و حالات باطن رو هم جهت مثبت میده، هم پاکی باطن پیدا میکنه هم پاکی ظاهر. این پاکی باطن و پاکی ظاهر قطعاً با رعایت شرایط عمل که حالا یا در رساله ها بیان شده یا در کتب اخلاق، در رساله ها بیشتر صحت مورد توجه فقه هاست که اینجوری وضو بگیرین، اینجور نماز بخونین، اینجور ترتیب رو رعایت بکنید، در کتب اخلاقی بیشتر ارزش عبادات مطرحه، مثل نیت، خلوص، حضور قلب. یه کسی میاد این کارا رو میکنه، یعنی باطن رو و حالات باطن رو پاک میکنه ها و اعضا و جواره ظاهر رو هم با عبادات به پاکی میکشه، به نورانیت میکشه. حال فردای قیامت یا آلودگی اصلا نداره یا به قول امیرالمومنین کم داشته و اون پاکی ها اون آلودگی ها رو محو کرده. ان الحسنات یذهبن السیئات. حالا در پیشگاه خدا قرار میگیره، چرا عمل او رو قبول نکنن؟ هیچ دلیلی بر این نیست که عمل او قبول نشه. خداوند متعال هم قبلا در قرآن فرموده لا یضیع اجر عمل عامل، نگفته من از خدایی و قدرت خودم استفاده میکنم میگم 90 سال هموزن سلمان فارسی بودی نمیخوام قبولت بکنم، نه اینجور نیستش. زمینه قبول پرونده عمر او موجوده و مقتضی، مانعی هم در قبول وجود نداره که گناهان کبیره و اصرار بر صغیره باشه. برای قبول مقتضی موجود، مانع مفقود. وعده قبولی رو هم در سوره مائده آیه 27 داده، در جای دیگرم فرموده ان الله لا یخلف المیعاد، من اهل خلف وعده نیستم. انما یتقبل الله من المتقین، پرونده اهل تقوا مورد قبول منه. رسیدگیشونم در دو بخشه، این خیلی مهمه، یا به غیر حسابه، یعنی اصل پرونده رو وانه میکنن نمیبینن، یا نه رسیدگیشون در عرصه سریع الحسابه. چون 5 جور حساب رو خدا مطرح کرده در قرآن مجید، سوء الحساب داره و حساب یسیر داره، حساب اسیر داره، حساب سریع داره، به غیر حسابم داره، که اینا رو از معجم میتونید بگیرید به خاطر تفاوت مردم در اعمال و باطن. 5 نوع حساب در قرآن مطرح شده، یا به غیر حساب. امیرالمومنین در مسیر جنگ صفین به سرزمین کربلا که رسیدن فرمودن یخرجون منک اقوامن، با اینکه اینا 72 نفر بودن و یه جمع واحد، اما انگار حضرت هر کدوم و یک قوم و یه ملت حساب کرده. کان ابراهیم امتن یخرجون منک اقوامن یدخلون الجنت به غیر حساب، انما یتقبل الله من المتقین، یا به غیر حسابه یا اگر بنا باشه حساب رسی بکنن سریع الحسابه. که اینو از پیغمبر پرسید یا رسول الله کل اهل تقوا رو بخواد خدا حسابشون رو برسه چقدر طول میکشه؟ فرمود به اندازه برقی که از ابر برقزا میزنه و خاموش میشه، همون مدت. یه بار یادمه من اینجا یه بحث مفصلی راجع به حسن فعلی و فاعلی کردم. قرآن کسانی رو میگه قبول میشن در پیشگاه خدا و اجر دارن که هم حسن فعلی داشته باشن هم حسن فاعلی. آیش هم این، یعنی یکی از آیاتش اینه، من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمنون. این قید و هو مؤمنون قید حسن فاعل، یعنی کافر نباشن، منافق نباشن، مشرک نباشن، لائیک نباشن، گناهکار حرفه‌ای نباشن، مؤمن باشن، خدا و قیامت و قرآن و انبیا رو قبول داشته باشن، اعمالشون هم پاک باشه. حالا ممکنه یکی حسن فاعلی داشته باشه فعلی نداشته باشه، مردوده. یکی حسن فاعلی داره فعلی نداره، یا نه حسن فاعلی نداره حسن فعلی داره، عملش قبوله. هبت هباً منصور ما کان للمشرکین ان یعمرو مساجد الله، اگر کعبه رو و مسجد الحرام رو تعمیر بکنن میشه حسن فعلی. اونا حالا 30 آیه به نظرم حضرت باقر برای ابراهیم لیثی توضیح دادن که فرمودن انتقال به خوبان اگه داده بشه نسبت به اونا هبته دیگه، نسبت به اونا هباً منصور است، یعنی چیزی گیرشون نمیاد در حد. این شرط خدا از زمان آدم تا حالا گذاشته که من عمل رو از مؤمن و متقی قبول میکنم، ولی اینا شرط رو قبول نکردن، ظلمی به اونا نمیشه. خب آیه بعدم یه مقدار مفصله، برای نمیدونم آقا محمد اومدن اومدین دوستان خیلی میل دارن نهج البلاغه تقریبا هر روز باشه. حالا من قبلا عرض کردم خود من یه آدم متحرکیم، خسته نمیشم از کار، گاهی روزی 13 تا 14 ساعت هم الان کار میکنم، میتونم 7 صبح تا 8 صبح رو یا تا یه رو به 8 رو قرار بدم برای نهج البلاغه یا تفسیر، و دوستان میگن بیشتر رفقام 10 تا 11 یه تقریبا استراحتی از درسای دیگه دارن. در کجا؟ خب